مدتی برای محاصره چین و روسیه دارن، هم به خاطر اینکه حق با ما بود و هم به خاطر منافع خودشون روسیه و چین ایستادگی کردن. روسیه به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت اعلام کرد که از نظر ما دیگه تحریم‌ها لغو شده و هیچ حقی برای اعمال اون تحریم‌ها نسبت به ایران وجود نداره. چین پای این کار وایساد. همزمان دیدیم که در اجلاس شانگهای یک مانور قدرتی دادن این کشورها، وقتی هند هم به این جمع نزدیک شد.
بله.
در همون زمان آقای ترامپ اعلام کرد که هند حق نداره نفتشو از روسیه بخره. هندی ها اعلام کردن که منافع ملیمون برای اون مهمتره و این کار رو انجام دادن، ادامه دادن خرید نفت رو. این نشون داد یه وضعیت جدیدی داره در دنیا به وجود میاد که قدرت های بزرگ مثل روسیه، چین و هند که داره یواش یواش نزدیک میشه به این دو قدرت و به صورت بلقوه ما میبینیم تو برزیل و آفریقای جنوبی هم همچین ظرفیتی هست. همون دو سیلوا توی برزیل گرایشش به اینه که به این سمت همکاری بیشتری داشته باشه، هم آفریقای جنوبی که دیدیم سر محاکمه آقای نتانیاهو و اینکه ایشون به عنوان جنایتکار جنگی
در دادگاه کیفری
کوتاه نیومد. این نشون میده اعضای اصلی بریک که روسیه و چین و هند و آفریقای جنوبی و برزیل هستن، ظرفیت نزدیک شدن به هم و تشکیل یک جبهه بسیار جدی به خصوص تو بحث‌های اقتصادی رو دارن.
بله.
و این برای کشور ما میتونه یه ظرفیت خیلی خوبی باشه. ما باید برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشیم تا از این ظرفیت‌ها استفاده کنیم. این هیچ منافاتی با این نداره که واقعا اگر توی کشورهای غربی هم ظرفیتی برای همکاری ایجاد بشه ما از اون استفاده کنیم. دنیای امروز دنیای استفاده از فرصت‌هاست. هنر دیپلماسی باید این باشه که از هر فرصتی برای تامین منافع ملی استفاده بکنه، ولی اون چیزی که در حال حاضر نشون میده شرایط بهتری داره و خب هم از نظر جمعیت بیش از نیمی از جمعیت دنیا تو این مجموعه قرار میگیره، هم به لحاظ ظرفیت‌های بزرگ به لحاظ اقتصادی چین داره میره به سمت این که قدرت اول اقتصادی دنیا بشه، هند داره به سمت این میره که قدرت سوم اقتصادی دنیا بشه، بازارهای بزرگی دارن، فناوری‌های بزرگی دارن. یعنی اگر خوب ما بتوانیم معادلاتی رو تو همکاری‌های اقتصادی تعریف بکنیم، هم میتونیم از این بازارهای بزرگ استفاده کنیم، همین که برای توسعه مسائل اقتصادی کشور از این ظرفیت رو به خوبی بهره ببریم. دنیا هم نشون داده شما اگر موفق بودید، قوی بودید، با یک جریانی خوب کار کردید، اونها برای اینکه عقب نمونن یا بخوان تو رقابت قرار بگیرن، خودشون وقت به سمت ما میان و سعی میکنن یک دریچه‌ای رو برای همکاری باز بکنن که ما اگر فرصتی هم در سمت کشور دیگه هم پیدا بشه حتما باید از اون استفاده کنیم.
بسیار عالی. آقای دکتر مهماپرست، یک سوال دیگر رو من میپرسم ذیل همین، اگر با همین محور جمع‌بندی شما رو هم داشته باشیم سپاسگزارم. آن همین است که وقتی نگاه میکنید از بالا میبینید که اگر چین و روسیه به دنبال نگه داشتن ایران، دوستی با ایران، حمایت از ایران هستند، غرب هم با همون زبان خشن و وحشی خودش به نوعی به دنبال داشتن ایران است. چرا همه به دنبال داشتن ایران هستند؟ اگر جمع‌بندی شما در این زمینه باشه سپاسگزارم.
در طول تاریخ همیشه ایران یه قدرت تعیین کننده بوده، هم تاریخ و تمدن و موقعیت جغرافیا و اینکه در یک مرکزیتی از به اصطلاح منابع عظیم انرژی قرار گرفته، در محل تلاقی کریدورهای شمال جنوب، شرق به غرب و غرب به جنوب قرار گرفته. کشورهایی که در شمال ما هستن اینها به دریای آزاد راه ندارن، بهترین مسیر براشون ایرانه. بازارهای بزرگی که وجود داره در اطراف ما برای کشورهای غربی بسیار جذابه. اگر یک رابطه خوبی با ما داشته باشن میتونن خیلی راحتتر با هزینه کمتر دسترسی به بازارهای بزرگی پیدا بکنن. پس ایران هم خودش صاحب یک منابع بزرگ انرژی، هم در یک مرکزیتی قرار گرفته که این مرکزیت به لحاظ رقابت سنگینی که بین قدرت‌های اقتصادی دنیا وجود داره ایران رو یک جایگاه ویژه‌ای براش قائل میشن. اولین نفت ایران برای هر کشوری میتونه جذاب باشه، چه از قبل از انقلاب، در طول تاریخ همیشه دیدیم که چقدر ایران نقش تعیین کننده داشته. بنابراین غربی ها اگرم رفتار خصمانه و خشنی انجام میدن، اینا فکر میکنن که شاید مثلا با بعضی از روش ها بتونن ایران رو به تسلیم وادار کنن یا مثلا خواستای خودشون رو با هزینه کمتری تامین کنن. ولی نهایتا میدونن که اگر قدرت‌های بزرگ اقتصادی که در حال رشد هستند، به خصوص کشورهایی مثل چین و هند و حالا برزیل و آفریقای جنوبی در کنار روسیه، اگر ایران توی همچین مجموعه باشه، برگ برنده میتونه به سمت این کشورها بره. بنابراین غرب نمیخواد خودشو محروم کنه و تمایل داره که از ایران استفاده کنه. فقط نکتهش اینه که یه اشتباهی تو محاسبه داره، فکر میکنه که با تبعیت از سیاست‌های آمریکا و با اعمال فشار میتونه ایران رو وادار کنه که از منافع ملی خودش گذر بکنه. این اشتباه. اگر کسی میخواد با ایران رابطه خوبی داشته باشه، حتما باید از یک موضع برابر، عادلانه، با احترام به حقوق ملت ایران وارد بشه. حتما ما در یه همچه شرایطی با همه کشور آمادگی همکاری داریم.
ممنونم از شما. اگر نکته ای رو بخواید برجسته کنید.
ببینید، الان من فکر میکنم حالا بحثی که در کنار این موضوعات مطرحه، مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که ما باید قوی باشیم. اگر قوی باشیم همه کشورها به سمت ما میاد. ولی ما الان تو خیلی از زمینه‌ها رشد کردیم، تو بحث‌های دفاعی خوب شدیم، تو بحث‌های علمی خوب شدیم. نقطه ضعف ما الان بحث‌های اقتصادی داخله. ما میباید از نظر اقتصادی این نقاط ضعف رو برطرف بکنیم. ببینید، ما در کشورمون داریم سالیانه حداقل 120 میلیارد دلار یارانه میدیم توی موضوعات مختلف، به خصوص انرژی، ولی اینها خوب مدیریت نمیشه و این باعث شده که کسری بودجه داشته باشیم. وقتی که بودجمون کفاف نده، نمیتونیم توی بودجه‌های عمرانیمون طرح‌های بزرگ اجرا کنیم، اشتغال نمیتونیم ایجاد کنیم،
کارآمدی نداره،
مردم یه مقدار ضعیف میشه. بنابراین الان باید اولویت اصلی ما رسیدگی به ساختارهای اقتصادی کشور و ساختارهای اداری باید باشه. این یک تحول و یک تصمیمات بزرگی میخواد. اگر این کار صورت بگیره، مطمئن باشید با این ظرفیت‌هایی که در اطراف کشور ما وجود داره، ما با 15 کشور همسایگی داریم، قدرت‌های بزرگ اقتصادی، اینها رو میتونیم با همدیگه برنامه‌های بزرگی تعریف کنیم. اون موقع یک جهش اقتصادی خواهیم داشت. در کنار این جهش، همه کشورها دنبال کار با ایران خواهند.
انشالله. بسیار سپاسگزارم از همراهی شما، جناب دکتر رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه، از کارشناسان با تجربه و استخوان خرد کرده حوزه بین‌الملل. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، انشالله موفق باشید.
بسیار سپاسگزارم. ممنونم از شما عزیزان که همچنان دوره یک میز رو میشنوید و میبینید از طریق نرم افزار ایران صدا و همراه هستیم با مهمانان گرانقدری، جناب آقای دکتر هادی طالبیان مقدم، کارشناس مسائل بین‌الملل و پژوهشگر حوزه تجارت و اقتصاد روابط بین‌الملل، و جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد، استاد دانشگاه و کارشناس روابط بین‌الملل. آقای سفرنژاد، یک نکته مهمی در فرمایش شما بود، در فرمایش آقای دکتر مهمان‌پرست هم بود، در فرمایش آقای دکتر طالبیان مقدم هم بود، حالا به ادبیات مختلف. اون هم شما فرمودید که چین و هند رو فقط در نظر بگیریم، با جمعیتی که دارد، خود بیشترین مصرف کننده مواد اولیه و بیشترین تولید کننده و باز بیشترین مصرف کننده، یعنی در واقع یک نویدی از استعداد درونی برای درونزا کردن همین منطقه آسیایی برای خودش داره که بتونه قدرت جهانی تری داشته باشه در این جهانی که داره چند قطبی میشه. به نظر شما چرا و چرا و چرا در کنار موضع‌گیری چین و روسیه از ایران، این ظرفیت هر روز برای غرب داره خطرناک‌تر میشه و ایران اینجا کجای معادلات چین، هند و روسیه است که انقدر برای اونها مهمه؟
بله، ببینید، یه نکته رو من اینجا بگم خیلی شفاف، و اونم اینه که ما زمانی میتونیم با منطقه و همسایگان و کشور همجوار خودمون کار بکنیم که کاملا نقطه امید خودمون رو از غرب به اصطلاح معلوم کنیم. فرمایشات آقای مهمان‌پرست خیلی حرفای خوبی بود،
یعنی شطور سواری دولا دولا نمیشه.
بله، اما ایشون دولا دولایی داشت تحلیل میکرد. من به هیچ وجه نمیپسندم.
کاش رو خط بودن میگفتید، الان که رو خط نیستن.
نه دیگه، نخواستم بس به چالش بیانجامه. ببینید، اینجوری که نمیشه که. اگر واقعا 47 سال گذشته، من هنوز نفهمیدم که غرب دشمن رو در روی منه و هیچ فرصتی تو اونجا نیست. ببینید، ما 25 سال هرچی فروختیم به غرب، انرژی، پولی به ما ندادن، همه بلوکه شده، حسابهای ما رو غارت کردن، دزدی کردن. الانم که املاک ما تو شهرهای مختلف اروپایی داره با حکمهای واهی دادگاه ها به بهانه های پرونده هایی که خودشون ساختن مثل کرسنت و اینها بلوکه میشه. ببینید اینها اصلا تعارف و شوخی نداره. ما زمانی میتونیم اون چیزی که آقای مهمان پرست انتظار داره، اقتصاد با انسجام داخلی شکل بگیره، که کامل نقطه امیدمون از قبل رو قطع کنیم، کامل باید نگاه به فرصت‌های جدید داشته باشیم. ببینید ما 15 تا همسایه داریم، اگر به طور جد با اینها ما روابط خودمون رو توی روال خوب و منطقی فقط طراحی بکنیم، خود همین یه وزارت خارجه میخواد، یه وزارت تجارت خارجی میخواد. توریست حتما کسی نیستش که موش بلند باشه یا چشش رنگی باشه. امروز ما میبینیم 10 میلیون نفر حدودا سالانه از عراق دارن میان ایران، حدود 10 میلیون ایرانی میره عراق، و به هر حال این ظرفیت بسیار بزرگیه. خب شما میتونی اینو در ابعاد مختلف خودت مدیریت اقتصادی بکنی
که پایش هم همون در
بله بعد پیمان پولی بین ما و عراق بر پایه ریال و دینار اجرایی بشه، تا من بتونم اون انسجامی که گفتن در حوزه اقتصاد رو به وجود بیارم. یعنی یک ایرانی برای صادرات به عراق و یک عراقی برای پول خرج کردن تو ایران نباید دغدغه دلار و یورو داشته باشه. کامل باید پول ملی بشه محور. همین فضا بله با ترکیه، با همسایه های شمالی، شرقی، جنوبی، غربی، با همه همسایه های ما باید به شکل اجرایی در جریان قرار بگیره. ما الان فعلا فقط با یک کشور تو دنیا پیمان پولی داریم، اونم روسیه است. چرا با ما بقی نداریم؟ مشکل کارگزاران اقتصادی در کشور ما هن عمدتن. بانک مرکزی ما، وزارت اقتصاد ما، اینها باید بیان ظرفیت های تجارت بر پای پول های ملی رو ایجاد کنن، برن دیپلماسی کنن. بله دیپلماسی یعنی هنر چانه‌زنی برای رسیدن به منافع ملی حداکثری. خب باید انقدر رفت آمد ها نزدیک باشه، یعنی ما باید وزیر خارجمون حداقل ماهی یه بار چین، هند، روسیه، پاکستان، ترکیه، عراق و مناطق پیرامونی ما باشه، عمان، قطر و امثال اون. و اگر نیست این ضعف ماست.
یعنی رفت آمدها بر مثلا
بله، باید مستمر باشه. باشه نه فقط بحث دو جانبه. شما از ابتدای بحثتون پیمانهای چند جانبه بله. رو اشاره میکنید، کاملا هم درسته. ما روابطمون امروز با این کشورها که فقط دو جانبه نیست که ما، حالا استاد عزیزمون هم فرمودن بحث شانگهای، بریکس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اکو و حالا نهادهای متعددی به جز اینها که ما داریم همکاریهای مشترک با اینها میکنیم، هم چند جانبه، هم دو جانبه و هم منطقه‌ای، هم بین المللی. بله یعنی شما حتی در موضوع غزه، ببینید من انتظار داشتم مثل شهید امیر عبداللهیان عزیز که رفت برای قطعنامه‌های غزه تو روسیه و چین، چقدر لابی کرد که هر دو کشور وتو کردن. تو قطعنامه اخیر هم من چنین انتظاری رو داشتم از وزیر محترم امور خارجه‌مون که بره بشینه توی روسیه و چین. چرا باید اینا رأی ممتنع میدادن؟ ما ضعف دیپلماسی ما بود یه بخشیش، باید وتو میکردن این قطعنامه رو، قطعنامه اخیر در مورد غزه رو. ببینید اینها زیاده خواهی نیست، تا بعد از 47 سال حق ماست.
نه تعمیم درکیه که ما از تحولات داریم و اون شرط ندارم.
دقیقاً. یعنی من میگم باید صنعتگر من بداند اگر جنسی تولید میکنه مقصد مصرف این جنس کشورهای همسایه و منطقه است. معلوم نیست اروپا و آمریکا باشه. ببینید امروز شما هر چی در ایران تولید کنی در پیرامون ایران بازار مصرف و خرید داره. به دلایل مختلف. یه بخشش اینه که خب مردم تو این کشورها خودشونو یا در امتداد تمدن ایران میدونن یا در درون تمدن ایران کهن.
بله.
لذا به جنس ایرانی و تولید ایرانی نگاه مثبت دارن. یه دلیل دیگه‌ش اینه که بسیاری از پایه‌های اقتصادی، تولیدی، تجاری، بازرگانی ما همپوشان با کشورهای همسایه‌مون. حالا شما به این کشورهای همسایه کشورهای منطقه را هم اضافه کنید، مثل هند و چین، مثل روسیه. حالا روسیه البته همسایه ما هست به لحاظ آبی.
بله.
چقدر این ظرفیت توسعه پیدا میکنه و به شکل متقابل حتی ما اگر بتونیم بر پایه پیمان پولی با هم تجارت کنیم که میشه عالی، اگر هم نشود پای پای تهاتر کنیم با هم. ما امروز در دنیا بسیاری از کالاهایی که از کشورهای دیگه وارد میکنیم مثل امارات، اینها تولید شده توسط چینه. خب بریم مستقیم از چین بیاریم که مشمول صادرات مجدد نشه که به اصطلاح هزینه تمام شدش بالاتر بره.
در واقع فهم شما اینه که ما همسایگی جغرافیایی به کنار، همسایگی سیاسی و اقتصادی با خیلی از کشورها داریم، این همسایگی های سیاسی و اقتصادی رو تقویت کنیم که روابط مستقیم باشه.
دقیقاً. ببینید در 47 سال گذشته سالی نبوده که چندین قطعنامه غربی ها و امثال اعوان و انصارشون علیه ما تو مجامع بین المللی تصویب نکرده باشن و از آژانس بین المللی انرژی اتمی تا شورای حقوق بشر تا خیلی چیزای دیگه بحثای واهی رو اگر یه روزم سوژه نداشته باشن. خیلی جالبه بدونید مثلا ما دو سه بار قطعنامه حقوق بشری که توی کانادایی ها علم میکنن علیه ما، سوژهش پیمانکارهای کنترل سگهای هار در شهرداری تهران بوده. یعنی بالاخره یه بهانه پیدا میکنن که نظام غرب رو بذارن در مقابل ما در افکار عمومی. خب اصلا چرا ما باید به اونا توجه کنیم؟ چرا حتی باید به اونا فکر کنیم؟ چرا بهترین دیپلومات های ما همیشه میخوان ماموریت هاشون رو برن غرب؟ ببینیم ما یکی از مشکلاتمون همینه دیگه. ما باید زبده ترین دیپلومات هامون برن کشور همسایه. دیپلومات نه سیاسی فقط، دیپلومات اقتصادی، دیپلومات بازرگانی، بخش غیر دولتی ما. ببینید پایه اصلی تجارت ما اتاق بازرگانی، صنعت مدن و تجارته.
که هم شهری داریم هم کشوری داریم.
بله، یعنی اینها رو ما انتظار داریم ازشون، بیشترین سفرهاشون، ارتباطاتشون. چند روز قبل 27 و 28 آبان ماه، دو سه روز پیش، اجلاس بود کشورها استانداران حاشیه خزر در رشت. بسیار کار خوبی هم بود. ما قبلش تو مشهد و قبلش تو شیراز رو هم داشتیم. جای بخش خصوصی خالی بود، اتاق بازرگانی، تجارت، صنعت مدن و تجارت ما. اما الان شما همین مشابه اینو تشکیل بده در تهران، بگو مثلا همکاری ها با اروپای غربی، اصلا دعوت نکنی همشون میان.
بله.
اینو باید حلش کنیم.
یه عادت شناختی غلطی شکل گرفت.
بله. و الان ببینیم آیا تجار ما به اروپا الان صادرات انجام بدن چجوری پول برمیگردونن با هزاران مشقت. اما به هر کدوم از این کشورها بخون صادراتی انجام بدن، هم میتونن واردات مجدد عالی بکنن، یعنی دوبله سود ببرن، هم هیچ مانعی ندارن برای اینکه تجارتشون رو توسعه بدن یا به انجام برسونن. نکته آخر بحث من تو این پاسخ به این سوال خوب شما این باشه که پس ببینید وزارت میراث فرهنگی گردشگری ما یه نقشه راهی تهیه کرد 3 سال قبل، مصوب کردن در راستای همین سوالی که شما فرمودید. ما یک طرفه هیئت دولت وقت، دولت 13، ما با 80 کشور حدودا لغو روادید کنیم. با حدود 40 کشور در سال 1402 این کار انجام دادیم. محوریت وزارت میراث فرهنگی گردشگری، عاملیت وزارت خارجه. در سال 1403 و 1404 هم این داره ادامه پیدا میکنه که به اون عدد 80 برسه.
بله.
در سال 1402 حدود 40 کشوری که ما یک طرف لغو روادید کردیم، 9 تاشون تو همون سال دو طرفش کردن و همین روند داره ادامه پیدا میکنه. خب این یعنی چی؟ یعنی اون ارتباطات مردمی. ببینید روابط سیاسی خوب بین دو کشور زمانی پایداره که دو تا پیوست داشته باشه. پیوست اول مردمی و فرهنگی، پیوست دوم اقتصادی.
که اینجوری جفتش انجام میشه.
بله دیگه. الحمدلله نقشه راه خوبی رو وزارت میراث فرهنگی و وزارت خارجه مصوبه خوبی رو از هیئت دولت گرفتن، دارن اجرایی میکنن. امید داریم که انشالله این به کل کره ارض تسری پیدا کنه. خود ما هم پیشگام شدیم، یه طرفه داریم لغو روادید میکنیم، کشورها رو هم تشویق میکنیم بیان دو طرفش کنیم. خب نتیجه این کار چی میشه؟ اون ارتباطات مردمی. اون ارتباطات مردمی انشالله بنپایه و بنریشه خوبی خواهد بود برای همون توسعه‌ای که برای آینده انشالله امیدواریم که روز به روز شکوفاتر بشه.
انشالله. بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر طالبیان مقدم، من با توجه به اینکه بخش شانگهای و بریکس رو جدا کردم که بتونیم با یه مدعای خاصی بهش بپردازیم، زل یک سوال آغاز میکنم. یه سوالی که هم کنایه داره هم پاسخ داره. چرا بعد از اینکه اسکناس 100 بریکسی رونمایی شد در جهان همه چیز به شعله کشیدن افتاد؟
حتی من صحبتم در مورد شانگهای مون خیلی
برای همین از کنیم سوال پرسیدم به همونها بپردازید.
خدمت رو از کنم که خب طبیعتا همون برمیگرم دوباره به همون پاسخ به سوال اولتون که فهمده بودین چرا حالا شرق، حالا یعنی آسیا به عبارتی، و چرا این حساسیت ها داره زیاد میشه، که منم در جواب عرض کردم که عمدتا خب اگر بخوایم اولویت بدیم اونجایی که تمدن قدیمی تر داره و نقش مردم، حالا عزیزمون اشاره کردن، مردمی فرهنگی پررنگ تری داشته از قدیم الایام، آسیا بوده توش، حالا هند رو حساب کنین، چین رو حساب کنین، ایران رو حساب کنین و کشورهای اینها. خب پس این بحث سازمان همکاری شانگهای اهمیتش خیلی جا افتاده است. من نکاتی که در مورد این سندهایی که تو این برنامه‌ای که حضور معاون اول رئیس جمهور و هیئت بلندپایه ایرانی که بابت مذاکرات بودن مطرح نشد، من یادداشت کردم که اینا رو حداقل تیتروار بگم از دانی که شنونده هستن استفاده کنم و اینها یک قلابی بشه، به قول یک پوینتی بشه، یک نقطه راهی باشه، استارتی باشه که شروعی برای پیگیری های بیشتر، ارتباطات بیشتر. من یه نکته میخوام عرض کنم، حالا تو بحث بریکس و شانگهای که فرمودین که خب حالا عزیزمون فرمودن که باید وزیر خارجه ما جاهای مختلف برن، خب این هست، بحث ظرفیت های مختلفی باید استفاده بشه، نه تنها تو بحث شانگهای، تو بحث بریکس، همه این موارد
بالفعل بشه در
موارد. بله خب ظرفیت ها از اون حالت پتانسیل بودن باید خارج بشه، اجرایی بشه، حالا به قول از مردمی بشه و حالا اقتصادی بشه. بخشش خب به اون عمل کرده، من مصاحبه هست بزنین اسم منو میذاره که نشه، یکی از چیزای مصاحبه که داشتم چند ماه پیش تقریبا پارسال بود که گفتن عملکرد دبیرخانه بریکس باید در ایران تقویت بشه. خب این همین ماجرا برای شانگهای هم هست و الحمدلله حالا جدیدن حالا ما مطلع هستیم که توی وزارت خارجه اداره کلی تشکیل شده که هم بریکس و هم شانگهای رو ذیل یه اداره کل، که این حرکت مبارکیه، نشون میده عزم بیشتری و ذیل معاونت حقوقی بین‌المللی وزارت خارجه تعریف شده آقای دکتر قریب‌وادی که ظاهرا اهمیت این موضوع بیشتر داره پررنگ‌تر میشه. حالا بحث اکو دی ایتو کشورهای دهاتوسه هشگانه اسلامی جای دیگه هست، ولی خب مثلا شاید این انسجام واقعا اون به هم پیوستگی و پیگیری و تمرکز بیشتر رو با این حرکت بتونیم بیشتر ببینیم. خب تمام دستگاه‌ها، بحث گردشگری رو دوستمون اشاره کردم، توی بحث تمام موارد مثلا سازمان همکاری شانگهای ابتداءً بر روی موضوع امنیتی شکل گرفت. الان می‌بینیم که تو بیانیه‌های مختلفی که داره و پیشنهادهایی که به صورت نوآورانه ایران داره، بخشش اونم تو بحث امنیتی که از امنیت اقتصادی، از امنیت تجارت هست، امنیت حتی بحث امنیت غذایی، شما الان اینا همه ترمینولوژی امنیتی میشه، چون
بله.
فقط امنیت بحث مرزها نیست، بخش قاچاق نیست، بخشش هم امنیت اقتصادی که پیمانه پولی رو که دوستمون اشاره کردن، حتی رئیس جمهورمون قبلا اشاره کرده بودن و معاون ایشون هم بحث تأسیس بانک توسعه سازمان همکاری شانگهای مطرح کردن، علاوه بر اینکه بانک توسعه جدید NDB نیو دیولپمنت بانک مثلا بریکس هم وجود داره، حالا در چین مقرش هست. خب اینها همش چون به هر حال بله یه چیز توی تجارت، یه چیز خریده میشه، یه چیز فروخته میشه، چجوری این با هم تعامل بشه، پولش چجوری جابجا بشه. یکی از اتفاقات خوبی که توی این بیانیه اتفاق افتاد در این برنامه نشست 24م نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای این بود که موافقت کردن که این حق عضویت، چون تا حالا حق عضویت فقط به دلار پرداخت میشه، حق عضویت به ارز غیر دلار هم پرداخت بشه. حرکت خیلی ابتدایی بدیهیه، ولی یعنی ما در این حد مشکلات داریم. این که شما به درستی اشاره فرمودین که اون صدای یا اون پژواک و ندای ارتباطی که هست مثلا از یعنی با فرهنگ سازی، با مطالبه به حق، حالا من با این کلمات ممکنه شما نگفته باشه،
حتی با گفتم نمایی از اسلام
بله. وقتی که گفته میشه، وقتی که گفته میشه یکی به حق میگه، یا آقای مهمان پرست درست میگم ایشون گفتن که رقابت ایجاد میشه، ما اینو دیدیم. حالا من اسم نمیبرم دو تا کشور که اتفاقا هر دو در حوزه شبه قاره هند، چون من قبلا مدیر کل شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت بودم، ما میخواستیم مذاکره بکنیم، با یک کدوم از اینها مذاکره میکردیم، خبرش به اون دست به اون یکی میرسید. خدا شاهده تو جلسه من بودم که یکی از این دو کشور که با هم خیلی رقابت تنگاتنگی دارن و مشهوده، ولی خوشبختانه هر دوشون هم تو این سازمان همکاری شانگهای کنار هم نشستن، به خاطر منافع مشترک، به خاطر دشمن مشترک، به خاطر اینکه میبینید تو سیاست خارجهشون مثلا یکی از این کشورها گفته بود ما سیاست یک جانبه گرایی رو به چند جانبه گرایی مثلا رفتیم، از وان الاینمنت به سینگل، از سینگل الاینمنت به مالتی الاینمنت شیفت کردیم یا سویچ کردیم، گذر کردیم. یعنی که نگاه میکنیم که منافع کشورمون و منافع مردممون و منافع ملتمون به کجاها منجر میشه، فقط به قولی سرسپرده یا قسم خورده مثلا روی کشور نیستیم، روی حالا بلوک شرق که حالا دیگه شرق وجود نداره، مثلا به سمت غرب صرفا نیستیم. خب توی بحث بریکس برمیگردیم به اون سوال حضرت عالی، چون من خیلی تحفظ دارم روی زمانبندی که خیلی زمانبندی رو زمانبنده شما خارج نشه، من تو خب حرفم واقعا مون تو بحث شانگهای، ولی چون بخشش رو عزیزان گفتن و حضرت عالی هم اشاره کردیم، خب قوت قلبی هست که این پیام منتقل بشه. ببین اون چیزی که توی بحث های شانگهای بهتره یا بریکس یا اکو بهتره یا دی ایت، جواب من اینه. در سوال قبلی شما این سوال فهمیده بودین، همشون میتونن خوب باشن، میتونن بد باشن. اینکه ارز بریکس رونمایی شد، آقای پوتین رونمایی کرد، بعد همه شروع کردن موضع گیری، خب یه معنا داشت، یعنی اینکه ما داریم به اقدامات عملیاتی نزدیک میشیم. ببینید چون تو همین ساز، تو همین جلسه 24 نشست 24 نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مسکو که همین اواخر آبان ماه بود، چند تا سند امضا شد، 11 تا سند مثلا امضا شد، یا توی اون چیزی که شهریور ماه در 25مین اجلاس رؤسای جمهور و سران رهبران بود 20 تا سند امضا شد. اینا خیلی هاشون شباهت داشت، بعضیش اومد عملیاتی تر شد. مثلا اونجا هم ایران در سطح بالاتر رئیس جمهور ما مطرح کردن پزشکیان که بیاین استفاده از سازوکار ارز دیجیتال، بحث فناوری‌های نو تو بحث نظام مالی پرداخت‌ها الان یه مدل اجرایی تر شده. یه بحث استفاده از اون بحث میگن راه شریان توسعه است.
بله.
خب بحث راه رو ما یکی از برنامه‌ها دیدیم سند برنامه عملیاتی. ببینید به قولی برنامه عملیاتی یعنی که قبلا تفاهم کردیم سند راهبردی نوشته شده، حالا میخوایم برنامه عملیاتی کنیم. مثلا الان ایران با روسیه موضوع دارن، بس راهن، سند برنامه عملیاتی تعامل بین نهادهای راهن کشورهای عضو سازمان همکاری ها. عزیزم اشاره کردن لغو روادید، اینا راهکارهای نوآورانه است که حد و مرز نداره، حد یقف نداره، هر چی نوآوری بیشتر شانس موفقیت و توفیق و به سرانجام رسیدن این پیمان ها بیشتر. اگر یک کدوم از این اعضا اون انسجام به هم بزنه، من تو جای دیگه هم تو مصاحبه عرض کردم که انسجام تحفظ و مراقبت و پایبندی تک تک این اعضای یک پیمان یا یک سازمان اقتصادی یا اتحادیه‌ای که هستن در تمام سطوح، به اینکه نگن مثلا حقوق دیگران رو به خدشه بندازن. شما مثالی عرض میکنم، دو نفر سه نفر با هم شریک میشن یه شرکتی میزنن، یک مؤسسه‌ای میزنن اقتصادی، کلا صرفا اقتصادی، بعد با هم قرار میزنن که توی این موضوعی که با هم میخوایم جمع بندی بکنیم سعی کنیم پروژه‌ای اگر پیشنهاد میشه، بازار فرصتی ایجاد میشه، بیاریم توی این ذیل این شرکت یا مؤسسه، سودش رو همه منتفع بشن، نریم یه جای دیگه هم سرمون گرم بشه، یه جای دیگه هم سرمون گرم بشه، منافع تقسیم بشه یا خراب بشه. ما الان یه نکته خیلی مهم میخوام عرض کنم. ببینید توی همین چیزا راهکارهای مختلف داره که رقبا، چون جهان رقابته، همینطوری که دینامیک هست و پویاست رقابت وجود داره. الان آیا مثلا سازمان همکاری شانگهای الالعبد خوب عمل میکنه؟ میتونه خوب عمل کنه، میتونه بد عمل کنه. اینکه هند کنار چین میشینه، هند و چینی که همیشه سالها تو ادبیات مختلف سعی میکنن رو با هم رقیب ایجاد کنن، بعضا رقابت‌های ناسالم، یعنی اینجا برای منافع مشترک، برای منافع ملی خودشون ابتدا به ساکن کنار هم میشینن. حالا تو این مثلا تو اوراسیا یا تو سازمان همکاری شانگهای آیا کشورهای دیگه، ببینید کی میخواد اینا تحفظ کنه؟ یک پیشنهادی اینجا داده شد، پیشنهاد ایران بود، این که بگیم که یک ایجاد مرکز راهبردی مطالعات امنیتی ایجاد بشه در ایران. در ایران ایجاد بشه برای چی؟ امنیت. مثلا یک کشوری اگر روابط اقتصادی از همین کشورهای عضو، مثلا الان پیمان داوود، کریدور داوود، من دارم کد میدم به شما، الان یکی از این کشورها بهش پیشنهاد شده که بیان امضا کنید بحث نرمالیزه کردن روابط با اسرائیل رو، خب این معنا داره دیگه. یعنی وقتی که شما بی یک کدوم از این اعضا اون امضا کرد، حالا حواسش نبود، سند راهبردی نداشت، اونجا هم بالاخره کشورهای در حال توسعه هستن، ضمن اینکه خیلی محترم، ممکنه یه دفعه حالا میگن آره ما هرچی بیشتر پیمان امضا کنیم خب بهتره، بعد میبینی یه پیمان مهمتری رو مثل شانگهای ممکنه خدشه‌دار کنه. نکته دیگه‌ای که من میخوام عرض کنم بحث سند راهبردی، حالا بریکس و یعنی دقیقاً اون جوابی که جامعه جهانی که غرب بگیم، غربگرای اقتصادی به لحاظ اون بحث نظام سلطه، من دوست دارم اسمشو بذارم، و استبداد که می‌خواسته دنبالش باشه، با به قول شما با رونمای ارز بریکس و حتی الان ممکنه تو صحبت بانک توسعه شانگهای ریاکشن ها و واکنش های تند و شدید و به قولی نامناسبی نشون بدن، یا خیلی ریز در مصاحبه هاشون بگن اینا توفیق ندارن، هی به اختلافات اون بحث سیاست اختلاف بنداز حکومت کن رو هی زیرمیزی و یواشکی هی تقویت بکنن، برای اینکه با اینا مقابله کنیم. یکی دیگه از پیشنهادهای ایران این بوده که ما توی بحث های سندها اجازه داده بشه در راستای اون ارتباط چندگانه ای که دارن، یعنی توی این سازمان هست، با هم دو جانبه هم تقویت کنیم. ما مثالمون با ایران یک سند راهبردی داریم که در ارکان مختلف در اجزای ایران با چین داره. با روسیه هم اخیراً کارش انجام شد، خب باید به نتیجه برسه. ما با هند هم باید داشته باشیم. من در مصاحبه هم عرض میکنم که باید با هند هم داشته باشیم. ما تو بعد تجارت سند راهبردی تجارت با پاکستان رو داریم، چطور با هند نداریم؟ با هند هم باید داشته باشیم، با پاکستان هم باید تحقیم.